بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از دستور العمل هایی که بزرگان در این مورد مجالس فخری فرمودن با هم نگاه میکنیم. انشاءالله امیدواریم بتوانیم دستورات که داده شده عمل کنیم. در 2 سال گذشته به مناسبت های مختلف خدمت اخوان محترم نکاتی را عرض کردم، ولی به لحاظ ضرورتی که ایجاب می کرد مجدداً احساس کردم که تذکرات این نکات برای همه ما ضروری است. و همانطور که خیلی از مسائل را ما در طول سال تکرار می کنیم برای اینکه فراموش نشود، این مسائل هم لازم است هر چند وقت یک بار مرور بشود و تذکر داده بشود که فراموش نگردد. چون آنچه را که خدمت شما عرض می‌کنم، اجرای آن آبرو و حیثیت فقر و خواسته بزرگان سلف سلسله و ائمه اطهار علیه السلام است. در وهله اول ما معتقدیم که دین مبین اسلام و مذهب تشیع اثناعشری یک ظاهری دارد و یک باطن، که فقرا به حمد الله دارای این ظاهر و این باطن هستند. ظاهر آن آداب شریعت مقدس اسلام است و باطن آن دستوراتی است که به آنها داده شده است. اما آیا داشتن این دستورات برای ما فقط کافی است؟ نه، این طور نیست. آن زمانی برای ما مفید به فایده خواهد بود که این دستورات را اجرا کنیم. دقیقا مثال آن است که شما جسم سنگینی را همراه خودتان دارید و خوشحال هستید که در این جسم سنگین فرض بفرمایید یک محموله خیلی گران قیمتی است، ولی این محموله را به دلیل سنگینی وزنش نمی توانید به منزل ببرید و مجبورید آن را در همون جایی که ایستاده اید یا در خیابان و مغازه یا در هر جای دیگر بگذارید و دست خالی به منزل برید. این محموله چه فایده برای شما دارد؟ جز این که اندوه و غصه برای شما به بار بیاورد. یک چنین با ارزشی را نتوانستید به سرمنزل مقصود برسانید. پس داشتن این محموله به تنهایی کفایت نمی کند که انسان خوشحال باشد و فکر کند که به سرمنزل مقصود رسیده است. آنگاه به سرمنزل مقصود خواهد رسید که آن را همراه خود بتواند به منزل برساند. این محموله کی به منزل خواهد رسید؟ آن زمانی که ما دستورات شریعت مقدس اسلام را چه از نظر ظاهری و چه از نظر باطنی و یا به عبارت دیگر دستورات ظاهری و دستورات ولایتی را انجام بدهید. مطلب بعدی که بارها خدمت شما برادران عزیز عرض کردم اینه که زمانی که وارد مجلس فقری می شوید، اما از این که این مجلس در حسینیه یا منزل باشد یا جای دیگر، مخصوصا شبهای دوشنبه و جمعه و صبح جمعه و بالاخص شبهای جمعه که فقرا دستور اکید دارند که یاد خدا باشند، وقتی مورد مجلس می شویم ما سوی الله را پشت سر بگذاریم، یعنی همه چیز را فراموش کنیم. من خجلت می کشم که این مسئله را تکرار کنم، چون تکرارن عرض کردم، ولی با کمال تأسف مجبورم باز هم عرض کنم که وقتی که من اینجا در خدمت شما هستم و کتابی خوانده می شود یا نظم یا نثر، این کتاب برای چه خوانده می شود؟ آیا فقط برای اینکه صفحاتی از آن رد بشویم و از آن بگذریم و این کتاب تمام بشود و بعد از یک ماه، دو ماه یا چند ماه بعد بیاید از بنده سوال کنند که چه کتابی خوانده بشه؟ بنده هم کتاب دیگری را معرفی، آن کتاب خوانده بشه. نه، این کتاب برای این خوانده می شود که بنده و جناب عالی از مطالب کتاب چیزی بفهمید، از زحماتی بزرگان ما در گذشته کشیدن و با دود چراغ این کتاب را نوشتن استفاده کنیم. ولی من البس میبینم وقتی کتاب خوانده میشود، در حین کتاب خواندن متاسفانه آقایان تشریف میآورند اینجا و مطلبی دارند که آن هم دنیایی است، که عرض کردم وارد حسینیه که می شویم باید آن را فراموش کنیم و به وقت مقتضی دیگر محول کنیم. من عرض نمی کنم از مسائل دنیوی غافل بشویم، عرض بنده این است که هر چیزی به جای خودش نیکوست. این کتاب برای من و شما می خوانم. من نمیخواهم کلمه سوء استفاده را استفاده کنم، ولی آیا آن کسانی که در حال خودشان هستند و از شنیدن کتاب و مناجاتی که خوانده می شود استفاده می کنند، با آن کسانی که به این کتاب توجهی ندارند و تشریف می آورند مطالبشان را با من در میان بگذارن، علاوه بر این که حواس من را هم پرت می کنن، خودشان هم متوجه نمی شود؟ با این آقایان فرقی ندارن؟ طبیعی است که وقتی اینجا تشریف می آورن ادب ایجاد می کنن و من هم خجلت می کشم که جوابشان را ندهم، مجبورم هم مصافحه بکنم، دستشان را ببوسم و هم جواب مطلبشان را عرض کنم. ولی این از انصاف به دور است که آن کسانی که احتمالاً مطالبی دارند که مهمتر هم ممکن است باشد، دندان روی جگر می‌گذارند و برای حفظ شعائر و آداب مجلس فقری به خواندن کتاب گوش می دهم و متوجه خودشان است. پس خواهش من این است که وقتی وارد مجلس می شوید، کتابی که خوانده می شوید، مطلبی که گفته می شود، سراپا گوش باش و در حال خودمان باش و به آن توجه کنیم و مطلب را بفهمیم. و اما در مورد مصافحه، آیا مصافحه کردن فقط به صرف این که دست هم دیگر را ببوسیم کفایت میکنه؟ بوسیدن این دست جسمانی چه چیز را به یاد میآورد؟ آن شرایط ایمانی را که به ما کرده اند، آن را یادآور میشود. یعنی وقتی من جلو میایم، جلو خدمت شما و دست شما را می بوسم، مدعی این هستم که آن شرایط را که با من عهد کردی کما هو حقه همه را انجام داده. اگر واقعا حال ما این چنین است، آن وقت باید مسافر و بایستی در نظر گرفت که تعداد فقرا به حمدالله زیاد است. اگر بنا باشد تک تک با من مسافر کنند، وقتی برای شنیدن کتاب و استفاده از آن باقی نمی ماند. مطلب بعدی احترام و حفظ موقعیت آقایان معزونین است که معلوم در بعضی مواقع متوجه می شوید و که مخصوصا در روزهایی که مجالس فقری شروع است، آقایان بدون توجه به این آقایان مشایخ و دیگر معزونین جلو نشینند و می آیند جلوی این آقایان می نشینند. ایشان در انتهای جمعیت قرار بگیرند بدون توجه به اینکه احترامشان واجب است. این کار متاسفانه از جانب کسانی است که تازه مشرف به فقر شد. حال آنکه بایستی توجه داشته باشد که احترام پیشکسوتان ایمانی یکی از مسائلی است که بایستی حتما رعایت بشه، نه تنها در مجالس فقری، در همه جا و مخصوصا نسبت به مشایخ و معزونین محترم. مطلب دیگری که خواستم عرض کنم، چون به این مطلب مخصوصا در صبح‌های جمعه برخورد زیادی داشتم، این است که بعد از خواندن خطبه آقایان اشعاری را انتخاب می‌کنند و می‌خوانند، ولی این اشعار مشکلاتی را به بار می‌آورند. البته بعضی از این اشعار، نه تمام آنها، این مشکلات به این قرار است که اولا غلو آمیز است. اشعار غلو آمیز به هیچ وجه در مجالس فقری نبایستی خوانده شد و اصولا غلو از طرف فقرا به هیچ وجه شایسته نیست. من خودم را عرض میکنم که همینقدر اگر اطمینان داشته باشم و بدانم خداوند این بنده را به بندگی خودش و خاک پای پیامبر خودش و ائمه اطهار علیه السلام پذیرفته، شبانه روز سجده شکر میکنم. فقرا هم باید همین طور باشه. در چنین شرایطی شایسته نیست که اشعار غلو آمیز خوانده بشه. من خاطرم هست در شیراز در روز عید قدیر در خدمت پدر بزرگوارم حضرت آقای رضا علی شاه اعلی الله مقام شریف بودم. ایشان به یکی از آقایان دستور فرمودند که شعری بخوانم و او شروع کرد به خواندن شعری از دیوان شمس و این شعر را خواند: شمس من و خدای من. حضرت آقا به شدت عصبانی شدن، فرمودن اینها چیه میخوانی؟ شمس من و مراد من. و غلو در مجلس فقهی به هیچ وجه شایسته نیست. و اگر بنا باشد چنین اشعاری در مجلس خوانده شود، من مجلس را ترک میکنم. ببینید که غلو چقدر ناشایسته که برای آن بزرگ و تهدید به ترک مجلس می کنه. از طرف دیگر باز در صبح جمعه وقتی که اشعار را گوش می کردم، دیدم که متاسفانه از شعرهای خوانده می شود که اکثرا شعر به اصطلاح نو می سراید. البته بنده تخصص ادبی در شعر ندارم، اگرچه رشته تحصیلی من ادبیات، ولی آنچه مسلم از اشعار نو برای مجلس فقری ساخته نشده. بعضی از آنها چنانچه باز حضرت آقای رضا علی شاه می‌فرمودند برای انجمن‌های ادبی است و شایسته مجلس فقری نیست، خصوصا وقتی ما شعرای عارف مسلکی یا عرفای شاعر مسلکی مانند مولوی داریم. وقتی اشعار شاعرانی مثل او یا سعدی یا حافظ هست، چرا بایستی اشعار نو انتخاب کنیم؟ اشعاری که نخست هیچ شرایطی با مجلس فقری سازگار نیست و بهتر است از شعرهای متقدم باشد. اگر هم از حافظ است، سعدی است، شمس است، تفعل میزنیم، غزلی را انتخاب میکنیم و میخوانیم، ولی در بعضی موارد تفعل نمیشود زد. مثلا مثنوی کتابی نیست که با تفعل بشود آن را خواند، چون داستانهای آن حالت پیوسته دارد و احتمالا باز نیاز به شرح هم دارد. بنابراین بایستی که از اول که شروع کرد و به تدریج و منظم، همانطور که ما کتب نثر مثل کتاب شریف پند ساله را می‌خوانیم و به تدریج جلو می رویم، در مورد مثنوی هم بایستی به همین عمل بشه و جلو بریم. انشاءالله همه ما دقت کنیم، دستورات که داده شده عمل کنیم تا مورد عنایت حق قرار بگیریم. امروز ضمناً برای یادآوری حضرت آقای قیزوبادشا، مقاله که ایشان در مورد اربعین امام حسین مرقوم فرمودند با هم به یاد ایشان، امیدواریم که دقت کنیم و این دستورات که داده میشه عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ماست. ما البته چون در این عالم هستیم، درک و توجه عوالم بالاتر را نداریم و برای من مشکل است تصور کنیم حضراتی که گفتیم همه یکی هستند. این تصور برای تان مشکل است، ولی معذالک ما علاماتی برای ظهور و غروب این بزرگان داریم و آن تولد است و وفات. در عوالم تکامل بزرگان است که این از قدیم هم بوده، 40 مظهر کمال است، 40 می نشینند. از قدیم میگویند قبل از اسلام هم 40 بوده است. 40 روز تکامل بوده. در این 40 روز ما یک عزا داریم. در اربعین های خودمان یک عزا داریم. از این که دسترسی ما، یعنی دسترسی ما که عبارت از این ظواهرمان باشد، دسترسی این بدن ما، این عوالم ما دیگر با آن بزرگوار ممکن نیست، چون بس از ما زجر کشید، خم به ابرو نیاورد، خداوند او را پیش خودش برد، نوبت کسی دیگر بود. عزای دومی که ما میگیریم در 40 آن بزرگوار است. به این معنی است که 40 روز گذشت، خداوند این 40 روز را به ما مجال داد که عظمت آن بزرگوار که از دست دادیم را درک کنیم. ولی تا آن تاریخ ما متاسفانه درک آن حضرات و بزرگی واقعی و بزرگی معنوی را نداشتیم. این است که معمولاً 40 عزای ثانوی تلقی می شود. به خصوص در مورد بزرگانی همچون حسین ابن علی علیه السلام که تمام جهان متوجه به اوست، تمام تحولات دیگران به او بود، متصدی تکاملش است و ما متاسفانه این را از دست دادیم بدون این که بفهمیم چه بزرگی را از دست داد. 40 روز هم گذشته، این 40 روز هم ما نفهمیم که ما حسین ابن علی را از دست دادیم. ولی علی ابن حسین کیست؟ همان است که ما نفهمیدیم که این همان است. حالان که این همان است که از دست دادیم، باید قدر بدانیم. در خطبه جمعه که خوانده می شود اسامی بزرگانی است که هر کسی در زمانی مأمور حفظ هدایت افکار فقرا بوده. انشاءالله که این موفقیتشان باشد و ما انجام دادیم، و الا خود آنها وظیفشان را انجام داده اند. امیدوارم این عزاداری مسلمین را خداوند برایشان به منزله چراغ راهنمایی بگیرد. آن شرحی که برای حسین میگویی مصباح الهدا و مفتاح الهدایت، این برای همه ما جلوه‌گر باشد و همان نور و حرارتی را که از پیغمبر میگرفتی قدرت داشته باشی. از علی هم بگیری، از حسین هم بگیری، الی آخر. انشاءالله خداوند ما را این توفیق عنایت بفرما. خواستیم که در این یادی هم از جناب آقای دکتر نورانی تابنده شده باشیم.